یک شنبه پنجم آذر ماه 1402، مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی، فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی، تشکیل حکومت بر اساس شریعت، ادله مانعه، نشست نهم از صفحه 80. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرج
و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید، بحث رو رساندیم به ادله نقلی مانعه. قرار شد که در مدیریت این ادله، که هم روایته، ما از قرآن در این زمینه چیزی نداریم، قرار شد که در چهار گروه این ادله مدیریت بشه. قسم اول با عنوان ادله‌ای که اهل بیت اعلان میکنن ما راضی نسبت به قیام نیستیم، بحثش گذشت. البته به گمان ما نشد که بشه، یعنی دلالت تمام نبود. قسم دوم که از صفحه 80 شروع میشه، بی نتیجه بودن قیام قبل از قیام حضرت. خب یکی از دوستان باید روایتش رو بخونن، محل استشهاد معلوم بشه و جوابهایی که حالا بر اساس کتاب ما دادیم طبیعتاً قابل کم و زیاد شدنه. حالا هر کدوم آقایون میخواد، شما دارید نگاه میکنید، خودش از قرائنه دیگه. من چون ببخشید فامیل ها رو بلد نیستم، باید یاد بگیرم. حالا همجوری بفرمایید آقا سید، فقط بلند، چون بعدا رفقاتون که گوش میکنن و شاکی میشن که صدا ضعیف بود.
بله، رسیدیم به قسم دوم روایات که عنوانش بی نتیجه بودن قیام، یعنی قبل از قیام حضرت مهدی اگه قیام اتفاق بیفته به نتیجه نمیرسه، که یه روایت اینجا بیشتر ذکر نشده زیر این دسته که متنش این چنین انهو، یعنی ان علی ابن ابراهیم از کافی شریف نقش شده، از مسائل از کافی شریف نقش شده، انهو ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان ربعی رفعه ان علی ابن حسین علیه السلام قال والله لا یخرج واحد منا قبل خروج القائم اجل الله تعالی فرجه الشریف الا کان مثله مثل فرخ تار من وکرهی قبل ان یستوا جناهاهو فاخذه السبیانو فعبسو به. حضرت می فرمایند که به خدا قسم هیچ کس از ما قبل از این که قائم اجل الله در فرج شریف قیام کنن و خروج کنن خارج نمیشه، الا این که مثل اون مثلا یک جوجه ایه که میخواد پرواز کنه که قبل از این که بالش در بیاد و توانایی پرواز پیدا کنه بچه ها اونو میگیرن و در نتیجه ثمره ای نمیرسه. در مورد حالا سندش هم داخل کتاب بحث شده که حالا اگه لازمه اونم
نه سند حالا که خاصی نداره. البته چون دو تا نکته هست که تو جواب ها اومده، طبیعتا دو نکته رو خواهیم گفت یا خواهید گفت. بفرمایید.
بله، حالا چون بحث مرفوع بودن روایت هم اینجا مطرحه و اینکه ربعی با اینکه هم عصر امام سجاد علیه السلام نیست، مستقیم از امام سجاد علیه السلام نقل کرده، اینجا اولین جوابی که به روایت داده میشه اینه که احتمال ساختگی بودنش مطرح میشه، که این روایت ساختگی بوده و کسانی که طرفدار حاکمان وقت بودن برای اینکه شیعیان علیه اونها قیام نکنن این روایت رو ساختن. این احتمال
بتونید مجموع جوابهایی که داده شده از این روایت بر اساس کتاب مثلا بگید 5 تا جواب، 4 تا جواب، 3 تا جواب، بعد ظاهرا شماره نزدید. خب
چرا زدید؟
6 تا جواب داده شما.
خب
که حالا البته جواب اول همون مرفوعه بودن ما گرفتیم، این اشکال سندی، اگه از اون بگذاریم 5 تا جوابه. جواب دوم بعد از مرفوعه بودن احتمال ساخت.
حالا اگر میخواد ادامه بعد بدید من کمکتون بکنم. خب مستعذرید، این روایت آشکارا مشکل داره، چون داره که ان ربعی رفعه ان علی ابن حسین، خب میشه مرفوعه، یعنی فاصله بین آقای ربعی تا امام سجاد مشخص نیست. خب روایت میشه مرفوعه که گاهی هم بهش میگم مرسله. منتها اینجور میخوام بحث کنید، دو تا نکته داره، دو تا امتیاز داره. یکی وسط سند حماد ابن عیساست. حماد ابن عیسی بلدید از اصحاب اجماع، و اصحاب اجماع اون شهادت و کشی رو در حق خودشون دارن که اینها اجمعت الاصابت و علی تصحیح مایسه و انجماعت که حماد. منتها خدای رحمت کنه جناب کشی رو، این جمله رو انداخته تو فضاهای آکادمیک، فضاهای علمی، ولی دو تا برداشت متفاوت ازش شده. یه برداشت اینه که آقای کشی میخواد بگه اصحاب اجماع وقتی در یک سندی بیان ما دیگه اصلا نگاه به بعد نمی کنیم. چرا؟ از هم تا خودمون رو نگاه میکنیم، ولی نگاه هم تا امام دیگه نگاه نمیکنیم. ولذا مرفوعه باشد، مرسله باشد، حتی شخص ضعیف باشد، اینا مثل کبریت احمرند که اگر به کسی بخوره تنشون اون رو ارزشمند میکنن. خب این یه نظره. یه نظری که ما از زمان طلبگیمون، یعنی من هنوز آغاز راهم که بودم با این عبارت کشی آشنا شدم تا امروزم عوض نشده، اینه که این آقایون خودشون قابل اعتنا هستن. بله، و اجماع هم بر تصحیح خودشونه، نه اینکه اگر
تو سلسله
سند واقع بشن باعث آبادی اون سلسله میشه. خب این حماد اینجا پس بر این اساس با این نگاه نمیتونه کاری بکنه. اما یه نکته دیگه هست، نکته دیگه بودن روایت در کافیه. میدانید که برخی از بزرگان، نه اخباری ها ها، از اصولیین سترک، معتقدن آنچه در کتاب کافی بیاد مشمول همون شهادت اول کلینی میشه، یا اصلا کلینی به کتاب اینها سند داشته، ولذا نباید مناقشه در اسناد کافی کرد. مرحوم آقای نائینه این جمله رو حتما شنیدید، اساتید گفتن و من خودم دیدم که ایشون میگه کار عجزه است مناقشه در سند کافی. خب اینم اگر باشه، باز این روایت چون در کافی شریف آمده معتبره. منتها خب ما شوخی کنم کورباطنیم، چیکار کنیم؟ نه اون شهادت تونسته ما رو قانع کنه، نه اون حرف. یعنی ما سند روایات کافی رو لازم بررسی میدونیم. البته وجودش در کافی میتواند به قول شما جوان ها یه پارامتر باشه، یک عنصر باشه برای شروع توثیق. اگر مثلا روایت فرض کنید در کافی بود، مشابهی هم داشت و رو روایت ضعیف باشه، یه عناصری جمع کنیم، ما اسمش میذاریم چی؟ تجمیع زنون. خب اون یه حرف دیگه است. الان یه حال از نظر فنی این روایت سندن قابل دفاع نیست. خب دلالت چطور؟ اولا وجه دلالت رو که نیاز به بیان نیست، امام سجاد می فرماین تا قبل از قیام حضرت با همون اسم خاصی که حالا باید به احترام پاشد ایستاد، اگر کسی میاد و قیامی بکنه جز این که گفت عرض خود میبرد و زحمت شیعه میدارد چیزی برش مترتب نیست. خب اون طرف که میخواد استدلال کنه میگه اتفاقا حضرت آب پاکی دست همه کردن تا قبل از قیام حضرت. حالا یه دفعه میگفتن مثلا تا 100 سال تا 200 سال، نه حضرت زمان میدن. خب این استدلال. حالا میاد جواب که 7 تا جواب، دوستمون گفتن 6 تا، اشکال نداره، حالا یکیشم ما اضافه میکنیم، 7 تا جواب هست. اولین جواب همین ضعف روایته. خب گفت ثبت العرش ثم انقش. خب وقتی روایت ضعیفه میخوایم چیکار بکنیم؟ و اما دیگه 2 و 3 و 4 رو شما بفهمید، اگر چیزمون من میگم بفهمید.
ضعف روایتی که میفرمایید توی روایت طائفه، بعد میفرمایید که چون اینا روایت مضمونش رو تو چند روایت داریم لذا خیلی رو سند چیز نمی کنیم. این دسته از روایت هم اینجوری هست که چند تا روایت داشته باشیم؟
ببینید ما وقتی بخوام از خود این روایت استفاده کنیم
این
اشکال هست، ولی اگر بخوام یه نوع تواتر معنوی درست کنم اون حرفی است که بعدن میاد. جمعش هم همینه. بفرمایید.
بله اشکال دوم که احتمال ساختگی بودن روایته، با توجه به این نکته که این حاکمانی که سر کار بودن احتمال قیام شیعه علیهشون رو میدادن، یعنی روایاتی رو جعل میکردن که شیعه علیهشون قیام نکنه، و مشابه این روایت هم مثلا در بین مجامع روایی اهل سنت هست با این مضمون که اگر کسی حکومت در دستش باشه اولون امره و قیام بر علیه او جایز نیست. این قرینه میشه که این روایت احتمال ساختگی بودن داره،
چون میدونید که تقیه یه مؤلف ثابتی نیست. حمله بر تقیه یا بگیم خلاف واقع، بعضی روایات به خاطر مضمونی که داره، چون این روایت دقیقاً با مبانی سقیفه میسازه، در مبانی سقیفه میگه که هیچ قیامی مشروع نیست. اگر هم میبینید این آقایون حتی معاصرین ما الازهر یا فلان اینا هیچ قیامی ندارن، چرا وقتی قیام میشه بعد بیعت هم میکنن ولی قیام ندارن، اینا رو مبانیشونه دیگه. یک عبارتی فکر کنم مناوی داره در شرح القدیرش اگر اشتباه نکنم درست بگم، میگه حکومت ظالم آلت الهی است برای انتقام خدا بر بندگان و هیچ وقت نباید با آلت الهی درگیر شد. او داره کار خدا را انجام میده، منتها شخص خود اون آلت اگر خواست خدا عفوش میکنه، چون آلت بوده کار خدا را میکرده، اگر هم خواست عذابش میکنه چون ظلم کرده. این نگاه حاکمه بر چیزه. خب تو اینجور وقتا دوستان روایات انسان مشکوک میشه، یعنی نمیتونه یه روایت معمولی بگیره. روایت مثل روایت صلات مسافر و دماء صلات نیست که انگیزه برای جهل نباشه. پس شد یک، ضعف سند، دو، احتمال ساختگی بودن روایت. سه بفرمایید.
سه، یه نقطه وجود داره که با توجه به اون یه مقدار شک و تردید نسبت به صدور روایت بیشتر میشه، اونم این که زید و پسرش یحیی خب کسایی بودن که قیام کردن و اگه بگیم که این روایت از امام سجاد علیه السلام صادر شده و با این وجود زید پسر حضرت همچنین قیام کرده، یا باید بگیم زید متشرع نبوده، این روایت رو شنیده عمل نکرده، یا باید بگیم که نه از همچه روایتی نبوده یا صادر شده به گوش زید نرسیده. که این که متشرع نبوده که خب معروف به قدیس بودن و اینها جوردن نمیاد با این، و این که هم صادر شده باشه و به گوش زید نرسیده خیلی بعیده، لذا باید بگیم
اینم این محتوا.
این
حالا یه وقت یه روایتی برای امام سجاد بفهم زید نفهمه، اما این محتوا تو محتوای معمولی نیست، بعیده که جناب زید صادر شده باشه و نشده باشه. چهار بفرمایید. اینو دوست دارم
شنیده بود از امام باقر و امام صادق علیه السلام جو رسمان شنیده بودم اون چجوری مثلا با وجود اون نهی ها بازم رفتن.
خب حالا اینو ما براش چاله کندیم دیگه، جواب چهارم همینه دیگه.
نه مشکل ندارم، یعنی این به خصوص دلیل نمیشه شون همونطور که بعدی ها
گوشت. ببینید ظاهرا روش ما رو چیز کردید. ببینید ما هرچی میرزیم وسط اینه دیگه، مجموعه اینها. من بارها گفتم ممکنه بله بخوام دونه دونه بررسی بکنیم
یه دلیل
مستقل نیست. بله اینطوریه دیگه. من بله این چهارمیش رو دوست دارم بیشتر توضیح بدید.
بله
چون یه قانون داره مطرح میشه.
بله نکته که توی جواب چهارم متوجه قرار گرفته بحث این که این حیث صدور روایت چه بوده، آیا بحث بیان شریعت بوده یا نه در مقام بیان چیز دیگه مثل تاریخ مثلا بوده، یا مثلا یه اتفاقی رو داره پیش بینی میکنه. یعنی حیث هایی که حضرت کلن معصومین در روایات بیان می کنند منحصر به شریعت نیست و وجوه مختلفی داشته. یکی از این وجوهی که گاهی اوقات بیان می شده بحث شریعت بوده و گاهی اوقات در مقام بیان شریعت نبودن، گاهی اوقات تاریخ می گفتن، گاهی اوقات پیشگویی آینده رو می کردن و حیث های دیگه که داشتن. حالا باید ببینیم این روایت آیا در مقام بیان شریعت بوده تا بتونیم ازش استفاده کنیم نهی از قیام رو و حرمت قیام رو یا نه. و حالا به خود روایت که نگاه میکنیم حضرت دارن یه پیشگویی رو بیان میکنن، میگن هر که قیام کنه قیام عوضه، به نتیجه نمیرسه، قبل از اینکه بخواد به ثمر برسه دوران در نطفه خفه میشه. ظاهرش اینه که یه پیشگویی داره انجام میشه و در ظاهر حضرت نهی نمی کنن که این کار انجام نشه و ظهور در این که در مقام بیان شریعت باشن نداره. حالا برخی گفتن اصل اینه که روایات ائمه در اصل در مقام بیان شریعت مگه قرینه بر خلافش باشه، که حالا این رو اگه بخوایم بپذیریم و تصریح بدیم در تمام حوزه ها شاید قابل قبول نباشه، چون حضرت احتمال داره مثلا گاهی اوقات که مؤدی در مورد مریضی سوال کرده حضرت می فرمان مثلا یک همچین عملی رو انجام بده تا خوب بشه. این رو اگر بگیم همه در مقام بیان شریعت، باید بگیم اینا همه ازش استحقاق برداشت میشه، در حالی که احتمال داره نبیه دستور خاصی بوده برای اینکه این مشکل این بنده خدا رو برطرف کنن و اینطوری نبوده که شریعت رو بخوام بیان کنم. لذا این اصل رو به طور کلی لااقل نمیشه پذیرفت، مگر در اموری که مربوط مثلا به عبادات یا مثلا قرینه‌ای وجود داره و در امور دیگه مثل تاریخ و مثلا پیشگویی و مثلا امور بهداشتی پزشکی این اصل رو نمیشه پذیرفت. پس این روایت در ظاهرش داره پیشگویی آخرت رو آینده رو میکنه و در مورد شریعت صحبت نداره، لذا نهی از قیام ازش نمیشه استفاده کرد.
قرینه دیگه هم که بیان میکنید این که اصلا زید از امام صادق که مشورت میکنه، حضرت داره عاقبت قیامشو میگه، حضرت نهی نمیکنه، میگه بری مثلا سر دار، نمیگه که نرو.
خود همین اخبارم به دایه انشا و نه هم میتونه باشه دیالا، درست مثلا منظر ظاهر اخباره، ولی بعضی اخبارها بلگنه اینم یه نوع ممکنه، این احتمال هم هست که این یک نوع روشی بوده از همه که برای اینکه نه کنن و دیگه مثلا صرف نه کفایت نمی کنه، عاقبتش هم میگن که خوش بدن. یعنی این احتمال در روایت وجود داره که صرف اخبار نباشد خبر از این کسار، بلکه به دعای انشاء و نه باشه، یعنی مسلم نیست که صرف اخباره. اینو میخوام بگم
خاطر اون مقام،
حالا
جایگاهی هم که زید بین مردم داشته، مثلا شما فرض کنید یه شخصیت مثلا یه مرجعی میره پیش یه مرجع دیگه، حالا بلا تشبیه،
بله،
بعد اون مرجعش میگه شما مثلا فلان موضوع گرفتی، مثلا نتیجهش این میشه. خب این در مقام بیان اخبار از آینده هست، به فرض که مثلا اون شخصی علم غیب و امثال هم داشته باشه، ولی که دل بر انشاء هم هست، میگه این کارو نکن، دارم بهت میام تو آینده این اتفاق میفته دیگه، شما این کارو نکن. حالا مثلا که اینجا امامه و این مأمومه، یعنی سید
فان خوب جایی رفتید، مرحوم امام خمینی وقتی میره نجف شنیدید دیگه یه ملاقاتی داره با آقای حکیم، حالا با دیگران هم داشته ایشون، از جمله با آقای حکیم یک رد و بدل هایی دارند، قدرش که مزخرف بافیه بعضی ها درست کردن، ولی به یه قدر متیقنی میرسه. خب آقای حکیم دغدغه دارند، دغدغه خون مردم و بی نتیجه بودن دیدید دیگه، و اینکه مردم همراهی نمی کنن معلوم نیست. مرحوم آقای خمینی هم که این طرف و ایشون میگن مردم همراهی میکنن و خلاص، شاید مثلا آخر کارم با یه قدر ناراحتی بلند میشن، یا مثلا آقای حکیم میخواستن مرحوم امام خمینی رو باز بدارن، یا میخواستن بگن اینه. حالا من نظر خودم رو میگم، گفت تو مجتهد منم مجتهد، این هست. البته ما انکار نمی کنیم اشکال دوستمون، و شما ببینید این که بعضی از خبرها در مقام انشاء هست که درسته، بحثی درش نیست، اما این که از حیث یعنی خود خبرم وقتی کار انشاء رو میکنه که از حیث مبین شریعت صادر بشه، شما اگر اونو زدید و احتمال دادید که امام از حیث مبین شریعت نفرموده باشن، دیگه اون کارتون حل نمی کنه. این مثل استصحاب سببی و مسببی که شما استصحاب در مسبب جاری کنید، خب غلطه، شما باید استصحاب در سبب جاری کنید.
این حرکت حرکتیه که تو متن شریعت بحث
جمعه. حالا اجازه بدید ببینید، اگر اینجور گفتیم، اگر گفتیم امام علیه السلام چه در صحبت با زید چه در این حدیث امام سجاد از حیث بیان شریعت نمیگم. در واقع میخوان اینو آب پاکی دست جوانهای کوفه، جوانهای بصره، تندای مدینه بکنن، بگن اینه عاقبت. اما ازشون سوال کنیم که پس مثلا قیام حرامه یا حتی کراهت داره، این مثبت میخواد. یا وقتی که حضرت به زید میفرماین که آقای زید این عاقبت کاره، حالا تو میخوای چه بسا بله یه فوایدی هم بر قیام زید مترتب بشه، که مثلا نگید خب بالاخره زید قیام کنه کشته بشه، یه عده کشته بشن، اما خب شاید یه سنگیش هم داشته باشه. ولی امام میگن عاقبتش اینه. فکر کن تو میتونی رهبری جامعه کوفه رو دست بگیری، احساسیست ببینید. و من دوست دارم دوستان اینو حالا فارغ از مورد، چون میدونی که این فضا فضای عموم حوزه نیست. اساتیدی هم که شما خدمتشون رفتید ولو بگنم قبول داریم، اما رویهشون نیست، معمولا حمله بر شریعت میکنن دیگه. بله. و این بحث نه در اصول ما درست اومده، نه در فقه ما، الحمدلله فلسفه فقه هم که نداریم اصلا. به همین خاطر من تأکید میکنم فضلا شما که بالاخره امید به شماست، این بحث رو به قول معروف یه باکسی باز کنید براش. و ما از سه تا شأنی که مرحوم امام خمینی گفته، ایشون اولین بار میگه پیامبر سه تا شأن دارن: شأن نبوت، شأن قضاوت و شأن سیاست. یعنی من حیث انه نبی، من حیث انه قاض، من حیث انه سائس. ما اونجا گفتیم که چه پیغمبرش چه ائمش شؤونشون بیشتره، تو همین فقه و مصلحت که دست دوستون هست تا 12 تا رسوندیم. اخیرا شنیدم یکی از محققین گفت من تا 16 تا رسوندم. گفتم حالا من باید ببینم یه دفعه منی چارتی که تو پیدا کردی به نوعی برگرده. ولی خب بحث رو دیگه کسی پرونده رو باز میکنه، دیگران کاملش کنن. خیلی بحث مهمیه و من به تو میگم تو خیلی از واضحات علمای ما حمله بر بیان تشریع کردن. مثالی که من همیشه میزنم اگر شنیده باشید، تو بحث کفالته تقریبا اتفاق فقها هست، میگن کفالت مکروهه. میگیم از کجا؟ کفالت که خیلی خوبه، من کفیل یک آقایی بشم از زندان بیاد بیرون طوریه و بگم آقا این با من، اگر مخصوصا اگر اون آقا مثلا عروسی بچه‌شه، عروسی دخترشه، شب عیده، بازم مکروهه. میگن آره. میگیم چرا؟ مرحوم امام خمینی داره تو تحریر، صاحب جواهر داره، میگن چون امام صادق فرمودن فل کفالته غرامتون خسارتون ندامتون، پس مکروهه. ما عرضمون اینه خدمت این بزرگان، آیا امام صادق به ما و مبین شریعت دارن میگن یا دارن یه واقعی رو میگن؟ مثل که یه طلبه میگه آقا من میخوام ضامن بشم، من بهش میگم که من ضامن شدم پشیمون شدم، کفالت پشیمونی داره، بعد باید خودت قسطشو بدی، اگه آماده هستی برو. این معنیشه که کراهت داره؟ اتفاق خیلی هم مستحبه، رضا ما فتوا نمیدیم به کراهت کفالت، برعکس از باب این که میفته تو عمومات رفع ناراحتی از مؤمن میشه مستحب. این دوستان خیلی وادی وسیعیه. حالا بعضی رفقای ما کتاب نوشتن دیگه، دیدید دیگه، هم حد شهر رو معنی چیز کردن، شهر باید نمیدونم 149,000 میل باشه، نماز جمعه کجاش باشه، نمیدونم قطر شهر چقدر باشه، اقمار شهر چیا باشه، همش هم به این روایاتی تمسک میکنن که اینا معلوم نیست که معصوم من حیث و مبین شریعت اومده. خب این یه وادی وسیعی است. اینجا فقط نکته‌ای که هست همین که دوستم کسی بگه اصالت حمل بر تشریع، ما دوستان این اصل رو قبول نداریم، چون اصل دلیل میخواد. یعنی چه؟ یعنی غلبه. مثلا معلوم نیست مثلا تو بحث خوراک ها این همه روایات داریم، شلغم این خواص رو داره، آقایون نوشتن مستحبه، یا مثلا به این خواص رو داره، یا نمیدونم کفش زرد چشمو نمیدونم نور چشمو اضافه میکنه، اینا معلوم نیست که بخواد بیان شریعت بکنه. لذا ما اصلو به معنای غلبه نمیتونیم بگیم. به معنای چی بگیم؟ اصالت کون امامه فی مقام بیان شریعه، یا اصالت کون خدا، خود خدا در مقام بیان شریعت، یا اصالت کون نبی در مقام اصل ما نداریم. البته می توانیم با کمک قرائن و خصوصیت باب مثلا بفهمیم. فرض کنید در باب عبادات، در باب معاملات وجهی نداره برای غیر بیان شریعت، اما تو باب خوراکی ها، پوشاکی ها، حتی مسائل سیاسی نمیتونیم حمله بر بیان شریعت کنیم مگر به یه قرائنی دست پیدا کنیم. حالا میام اینجا، واقعا اینجا امام سجاد میخوان بگن که حرامه، مکروهه، میخوان یه واقعی رو بگن. اتفاقا این واقع بعضی وقتا یه آثاری هم داره، ممکنه آثار مثبت هم داشته باشه. این که بگیم مقام خبر منافات نداره با انشا درسته، اما اون خبری که از حیث بیان شریعت صادر شده، مثال کریشن میدونید، میگه آقا شک کردیم نمیدونم فلان، امام میگن یا عید الصلات، نماز اعاده کنه، یا عیدو فعل مضارعه، یا یبنی علال اکثر فعل مضارعه، خبره، اما حمله بر انشا میشه. چون اونجا هیچ احتمال این که امام بخوان غیر شریعت رو بیان کنن نیست. ولی اگر جایی اصل مطلب هنوز تثبیت نشده، نمیتونیم این خبر در مقام انشا. انشاءالله دیگه مطلب رو شما پی میگیرید، و مخصوصا تو مسائل دوستان سیاسی اجتماعی اینا ما نمیتونیم اصل و حمله بر بیان شریعت بگیریم تا آخر دیگه.
اصلا با تجربه این که فقط اینجوری نیست که خبر در مقام انشا باشه، انشا هم یعنی از اون طرف نیست، این طرف هم مثلا انشا باشه لزومن شریعت نیست دیگه، درسته؟ در غیر تعبدیات مثلا صلات و صوم و کار نداریم، مثلا بله، حالا شما بیاید توی مسائل بهداشتی اینا به کنار، مسائل سیاسی اجتماعی ما اصل هم نداشته باشیم، اون وقت ممکنه یه نتایجی دیگه به دنبال داشته باشه
که انشاء نیست، چون بیان نتایج محاله.
نه آره، میخوایم مبنا رو کلا، چون این یکی دو بار مطرح شده سر کلاسی مطالبی که فرمودیم، میخوام ببینیم اگر ما این اصل رو نپذیریم،
یعنی اصل در مقام بیان شریعت رو نپذیریم،
اون وقت خب بخش غیر تعبدیات، یعنی مسائل اجتماعی سیاسی که الان بحث درس ما هست، خب اینا همشون مشکوک میشن، یعنی معلوم نیست که شریعت باشه یا نه.
بله.
لذا اصلا نمیتونیم بگیم ما اصلا داریم مثلا دین این بخش شامل میشه، اون بخش بود که قبلا دوی قرائنی هم که مثلا یه روایت و نهایتش مشکوک میشه قرائن، اگه اصل رو نپذیریم. یعنی شما حالا میفهمید که حالا قبلا اشاره فرموده بودید که ممکنه اینو بگیم اصل، ولی امروز صراحتا فرمودید قبول نداریم اصل رو. یعنی شما راه کاری دارید برای این مسئله یا نه؟ میگید چه اشکال نداره، این اصلا جزء دین نیست، چون این با فرمایش قبلیتون سازگار نیست که
فرمایش. اگه فرمایش منی که من حرفم همیشه تیک تیک میذارم، نگید با حرف قبلیت سازگار
نه، میگم با اینی که اگر بگیم که
چون اینجا قبول داره جامعیت دین رو، نمیگم اینو فرمودید، میگم یعنی اینم نمیشه. پس این راه شما چیه که نه اصل رو قبول دارید و از این برم این رو قبول داشته باشید؟ شما چجوری
ببینید یه مسئله دقیقی هست. گاهی وقتا مثلا اصل نیست، ولی شما این اصل رو با کمک قرائن تمام میکنید. لذا من تو مشی فقهی خیلی از این روایات برای همون گزاره‌های حالا صحیح، باطل، حرمت، وجوب استفاده میکنم، اما نه از باب اصل. از باب اصل اگر شد میدونه، یعنی ما چشمون رو هم میذاریم میگیم اصل اینه، مگر خلاف ثابتش، معنی اصل اینه دیگه، ولی اگه این نباشه که اصل نیست که. اما ممکنه کسی بگه نه شما اصل ندارید، برای کار اصل رو تجمیع قرائن میکنه. به همین خاطر شما خب روایاتی که از ائمه اومده در اخلاق، در معاملات، معاملات بالمعنى الاعم، معاملات بالمعنى الاخص، ولو ما حملش نمی کنیم بر اصالت الموضوعیه و اصالت بیان، اما با کمک قرائن تمامش میکنیم. پس نفی اصل شیئون و اینکه ازش حکم در نیاوریم شیئون آخر، اونا دیگه باید با کمک قرائن به دست بیاریم و معمولا هم به دست میاد. مثلا میگیم خاصیت این مسئله چیزی نبوده که غیر از مثل خوراکی و پوشاکیه، خب امام فرمودن دیگه، این غیر از اصله. همین که استدلال میکنید فهم نمیکنه تو مسئله سیاسی اجتماعی.
حالا نمیخوای مجموع ادلیل مثلا اینجا درست بگی، خصوصا مثلا این دلیل رو اینجا ممکنه کسی همین رو بگه، یعنی بگه اینجا،
یعنی اینجا بگه اصل نیست، بگه اصل نیست، ولی این که ازش کراهت در میاد، حرمت در میاد
با این همین دلیلی که فرمودید،
ولی خب این در نمیاد. یعنی اینجا ما چیزی نداریم، چیزی نداریم.
نه فرض کنیم که اون دلالت خبری، یعنی اشکالا رو اصلا تفکیک بکنیم، قبول داریم که این اشکالاتی بهش وارده که قطعا قابل جواب نباشه، اون یکی مثلا سندش و اینه، نه
میخوام
ببینیم این همین اشکال جداگونه ای هست یا نه، یعنی بتونیم این رو بسنیم.
این به نظر ما جداگونه است. ببینید گرچه گفتم اصرار نداریم مجموعه رو نگاه کنیم، ولی شما میخواد از این روایت مثلا حرمت در بیارید و عدم مشروعیت تشکیل حکومت
با توجه به قرار
دال میخواد، فقط همینا، نرید سراغ روایات دیگه و اونها. خب این از این کجا میخواد شما حرمت در بیارید؟ امام میگن آقا هر که زودتر، هر که قبل از حضرت قیام حضرت صلوات الله و سلام علیه قیام کنه به نتیجه نمیرسه، خبرم میدن از آینده. به زید هم همینو گفتن، گفتن میری اعدام میشه. اما این بخوام همون اصول که خوندید بگید، همون اصول که خوندید، این نهی داره، ماده نهی داره، صیغه نهی داره، ملازمه عقلی قطعی داره، اولویت داره. اگر میگفتید امام در مقام بیان شریعت هم و امام یا کفش دارن کراهتو میگن یا حرمت، خب اما این حضرت من یه واقعی رو میگن.
یعنی اگر ما پذیرفتیم که در مقام بیان شریعت هستن توی همین اصول رایج که فهمودید، یکی از سیاق بیان نهی رو خبر میدونه، یعنی اون درست میشه، فقط این اول این مشکل
بدونم خبری که در مقام انشاء بوده و از حیث بیان شریعت
پذیرفتیم، نه اون جهت اول رو، چون این محل بحث بود که آیا این در مقام بیان شریعت هست یا نه. مثلا ما همین بحث رو دوستان در مورد مثلا اول من تعقبات اسلام جعفر، یادتونه که شما هیچ کس هیچ اشکالی به ذهنش نرسید که خب اینجا امام که همینجوری نمیاد بگه، خب یعنی چی مثلا تاریخ باید یه وجهی داشته باشه. یعنی این قرائن، حالا این قرائنی که شما فرمودید جای دیگه استفاده
امام میکنی. حالا همین هی حرفا میدونید ردیف میشه، امام باید وجهی داشته باشه، حتما باید اون وجه وجه شرعی باشه. میدونید ما ائمه رو ها، اینم باز یه حرف جدیدیه که دقت کنید نردم، ما ائمه رو ها یک قلمبه‌ای حساب میکنیم که همش راجع به احکام میخوان حرف بزنن، در حالی که ائمه ما مبین تاریخ بودن، مصلح اجتماعی بودن، راهنما بودن، گاهی راهنمای طبی داشتن، ائمه ما مثل عالم بلد. شما مبتلا نیستید عالم بلد، ما یک کمکی هستیم میریم شهر خودمون، هر کسی صبح یه چیزی میاد و این باید تا غروبم یکی رو وسواس داره، بچهش رو میاره باید وسوسهش رو مداوا کنه، یکی اختلاف زن و شوهره باید اختلاف شهر، یکی پرونده دادگاه داره، یکی فلان، عالم بلد بودن. ما اینا رو حساب نمی کنیم، ما فکر میکنم ائمه ما همش بیان شریعت، فکر کنم بس باشه دیگه. ولی خب بحث مهمیه، من کار ندارم به اینجا. خب میخواد این چند تا رو تموم کنید. پنجمش چی بود آقای بزرگوار؟
اشکال پنجم احتمال تغییر بودن،
شدید تغییر.
بله شدید هم هست، چرا که زمانه امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا مخصوصا به حوادثی رخ داده و تسلط بنی امیه و سختگیری زیادشون و شیعیان و همچنین قیام هایی که اتفاق افتاده مختارتم با این بحث ابن زبه واقعه هره، اتفاقات که اونجا افتاده، سرکوبی هایی که رخ داده، احتمال تغییر رو خیلی شدید میکنه همچنین فضای حاکمه اجتماعی و سیاسی.
خب این چه میشه اون وقت احتمال تغییر که باشه؟
احتمال تغییر مثلا یکی ما در قیام بود، در مورد قیام سوال کرده، امام اینجوری بهش جواب دادن،
یعنی امام خواستن همراهی کنن یه جوری که خودشون دامنشون رو از اون مثلا قیام ها و چیزا دور کنن. خب ششم
میگیم مثلا حکم واقعی رو مثلا این مثلا برفرض نهی
برفرض نهی میدیم که تو هر جواب با اون جواب قبلی رو
برفرض نهی بکنن
مثلا
این احتمال داره رضا حکم واقعی
ازش درنیم. یعنی در این جواب پنجم ما امامو در مقام بیان حکم فرض میکنیم، بیان حرمت و کراهت، ولی خب واقعا مقصود امام نیست که اینطور میشه. ششون
اینجور فضای تغییر باشه، کل روایات رو مثلا اینجوری مثلا چند تا روایات هر چقدر باشه باشه ما همه اشکال میان
اگر زمینش باشه. بله
همه روایات
شما هرچی مشابه این پیدا کنید خب
زیاده خب مشابه هم الان خود همه روایات که نهی از این که مثلا بی نتیجه میرسه خودش تو قسمه همه چرا چیز حرفش داره باید باشه که مثلا بعضش مستقیم میگه حالا شکست میخورید یکی، بعض نهی میکنه بعض میگه چرا
حال علای حال این طوریه. حالا هنوز که ما نرفتیم جلو بریم تا بعد یعنی شما میخواد بگید
مجده مطرح میشه. خب این استدلال به قول شما من یه تنها نگاه نکنیم باز بگیم و جنه اگه این نکته رو روش تمرکز بکنیم تو همه روایات همه این مطلب میاد.
شاید اینجوری بگم اشکالا مثلا اصالت و جد رو که داریم طبق چه ضابطه میتونیم دسته بشن؟
خب ببینید اگر
احتمال ضابطش چیه کجا جلو بگیم؟
اگر فضا مثلا فضای امام سجاد با فضای امام صادق امام باقر فرق میکنه، در فضای امام سجاد اختناق هشام بسیار بسیار شدیده، ولید هشام و اصلا حال من اینجا دیگه توضیح ندادم. ببینید اصلا امام سجاد اصرار داشتن که از اینا فاصله بگیرن تا زمینه رو برای شما از امام باقر امام مصطفی یه چیز میشنید، ولی کس دیگه، هنر کس دیگه بود که این زمینه رو آماده کرد و اون کار امام سجاد بود. اگر امام سجاد میخواستن وارد این صحنه ها بشن، حالا یا عملاً یا قولاً نمیتونستن اون زمینه که میخواستن جور کنن. شما این تعینات تاریخ نگاه کنید، امام سجاد با همین کارشون کارو به جایی رسوندن موقعیت اهل بیت رو که وقتی یحیی در زندان خراسان اسیر میشه، زندانی میشه، بعد که زندان از زندان آزاد میشه، میدونید زنجیری که یحیی دست و پاش بود این زنجیر رو آوردن بیرون، تو تشاه نه شیعیان تشاه مسلمانان کسی نتونست بخره دیگه، اومدن زنجیر رو تکه تکه کردن و هر تکهش رو یه نفر خرید و نگین انگشتر کردن. یعنی زنجیری که جناب یحیی درش زندانیه میشه نگین انگشتر. شما کربلا رو نگاه کنید تا یک فرصت کوتاه، اینو خب کار امام سجاد بود، مدیریت امام سجاد. حالا یه حال حالا میخواد بحث رو جمع کنیم، نهایتاً بنانیست این روایت زمین بخوره، بنانیست کار ما زمین بخوره و آبادم بشه. خب بنانیست که آباد که نمیشه خاطر مشکلاتش، حالا یکیش هم بزنیم دیگه. بذار من بقیهش هم بگم. ببینید ششم که حتما کارش آسونه. خب ما در طول تاریخ دیدیم خیلی از حکومت‌های شیعه تشکیل شده، مدتی هم حکومت کرده، آثار مثبت زیادی هم داشته، مثل همدانیان، آل بویه، صفویه، دیگران، و مثل این جوجم نبود که چیز بشه، ولی متاسفانه هیچ کدومش دوام نیاورد و به نتیجه نرسید. هفتمش که فکر کنم شما عنایت نکردید، حالا من در آوردم از کتاب و حتی میشه در آورد، نهایت هم میبینید این مثلا جور روایات انقلاب با صوف و با صوت و با شمشیر رو معن بکنه. مثلا حالا کسی با آقا ما تشکیل حکومت میدیم با فرهنگی، مثلا حتی عملا ممکنه صورت نگیره، ولی علایه ها در یک بحث علمی باید اینا رو هم در نظر گرفت. علایه ها این روایت با توجه به ما هوه هوه ها، حالا مجموعش بعدن بررسی میکنیم، چیزی ازش در نمیاد. اگر موافقید. اوه گرم حرف شدیم، یادمون رفته. میخواستم وارد قسم سوم بشیم که ظاهرا
این روایت را بودتون میخواهد یه رسیدی میگوه شما یه بار رد میشیم و اینا بعضی نکات هست، مثلا ایشتی روایت داره واحد و من چون بعضی روایت هم هست احب من هلد فاطمه سامنه بزن، مثلا الان سید فازم حایره شونم چیز کردی که اینا مثلا ممکنه قضیه خارجیه بوده باشه نه قضیه کلیه، یعنی اونا که سادات هم متصل به پیامبر هستن اونا یه خصوصیتی ممکنه در مقام بوده باشه، چون خیلی از روایات این تعبیر احد و من دارم مراد از اونا کیه، بعضی شما زن تصریح داره و احد و من رو به فاطمه، یعنی این خودش یه نقطه یه که ممکنه برخواست قبول هم بکنیم نهی هم هست و فلان و اصلا یه چیز خاصیه، یه نکته خاصیه به خاطر اون قید واحد و منار این هست.
حالا برخواست... من مخالف نیستم، میدونید اونم به قول شما بکنمش هشتم، منتها نکتهش اینه ببینید چون دیگران اصلا زمینش نبوده،
این به طریق اولا بقیه نمیشه مثلا
این نه. یا نه اصلا زمینه یه قیام هم نبوده و اهل بیت میخواستن خودشون، یعنی اونایی که زمینه قیام دارن، اگه تو باشه دیگه نمیشه گفت قضیتون مثلا فی واقعه، ولی خب حالا یک کسی اینم یک وچی بیاره کنار
بعد ایشون یه چیز هم فرمده اگه فرض کنم قضیه قضیهش اینجوریه قضیه کلیه عامت، یعنی هر کی قیام کنه مثلا شکر میکنه، ایشون فرمده اینم با سنن الهی اینا سازگار نیست، اون اینکه بگی که مثلا هر کی قیام بکنه به نفع حق این شکست خواهد خورد این خلاف سنن الهی هم یه تفسیر هم اینا داره اینا نوشته.
ما به نوعی تو همون جواب ششم داریم که خب خیلی از قیام هم بوده، مثلا به یه نوعی پیرسی یه کتابی داره این آقای چلو نگر، من خیلی جاها کتاب رو بلا این کتاب رو بخونه دوستان، یعنی بعضی چیز هاست که نمیشه گفت حالا مدرسه نگذاشته، کار مدرسه نداشته باشید، واقعا حکومت ها رو آدم که ما چه کردیم در طول تاریخ با این نگاه هم بخونید که حکومت ها چجور به سر کار می اومدن و بعد به خاطر چی به شکست می رسیدن. به خود ختمش کنیم دیگه اگر سوالی ندارید.
ما می‌خواستیم بگیم یه دلالت برعکس هم شاید داشته باشه، دلالت بر جواز تشکیل حکومت، این که اگر جایز نبود حضرت عاقبتش رو چرا می گفتن؟ بگه نیست که زید آدم متشرعی بوده، حضرت می گفتن او اصلا جایز نیست در اصلی که این فقط به دست قائم جایزه برای غیر اون جایز نیست، یا فقط به دست ما معصومین جایزه به غیر ما جایز، ولی حضرت این نکته رو نمیگم، بلکه دارم میگم بری شکست میخوری کارت به جایی نمیرسه.
ببینید مطلب خوبی است که قاعدتا اگر امام علیه السلام کار زید رو غیر مشروع می دونستن و امثال زید صریحاً بیان می کردن، تعارف نمی کردن، پس این جواز در میاد. می دونید اینا یه مقدار که آدم تاریخ و وارد باشه این حرف رو نمی زنه، بسخواهی میکنم. مثلا احتمال بدید که اصلا زید گوش نمی کرد. اچه زید حرف امام صادق، بله میدونید اصلا خیلی از اینا اعتقاد چون ما نبوده نسبت به امام، امام رو معصوم علم غیبه، ولذا بن الحسن اصلا جسارت میکنن به امام. اون حسن کی بود؟ عبدالله ابن حسن ابن حسن، خب جسارت کرد. یا مثلا ما فهم میکنم اهل کوفه شیعه بودن، یعنی مثل من و شما، نه اینا شیعه بودن در این حد که با بیعت، شیعه بیعتی بودن. شاید مثلا زید گوش نمی کرد امام بره چی بگن که بعد بارش هم سنگین کنن. اینا بیشتر شیعه رو عالمان ابرار می دونستن. دوستین دارم از یک کتابی یاد کنم، ولی چیه اون شیعه یا در چیز تکامل یه
شیعه در فرایند
تکامل
کتاب آقای بروغنی،
نه مدرس،
مدرس
سید حسین مدرس. این خوب کتاب پر اشکالیست، ولی تا یه حدی درسته. هی اعتقادها حتی به حق شدید شده، ولذا یه چیزایی که مثلا در گذشته راجع به اهمه قلوف میدونستن الان قلوف نمیدونن. این هی اعتقاد عوض شده. ما فکر میکنیم مثلا زید یه پسر خیلی مطیع امام صادق معصوم میدونسته، نه اینجور نبوده، قرآن این اشکال رو نمی کنه. الحمدلله رب العالمین.